أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ادامه فرمایش آیت الله خویی: و اما الکبرا فلأنه على تقدیر حصول الاطمئنان النوعی لا دلیل على حجیته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصی ولم یثبت ذلك بدلیل. به لحاظ کبروی هم اینجا برفرضم شما بگید که آقا اغلا از عمل مشهور براشون اطمینان ایجاد میشه، نوع اغلا. خیلی خوب، اطمینان نوعی آیا حجت است یا نه؟ ما قبول نداریم که اطمینان نوعی حجت باشد. بله، اگر اطمینان شخصی بود ممکن بود بگیم آه اطمینان شخصی همون علم عادی است که برای شخص ایجاد میشه و این هم حجت است. ولیکن اطمینان نوعی دلیلی برش نداریم. عنایت بفرمایید که اینجا که ما اطمینان نوعی رو در مقابل اطمینان شخصی به کار میبریم، یعنی جمع نشده باشن با هم. بله، نوع اغلا از عمل مشهور براشون اطمینان حاصل میشه، ولی برای شخص جناب عالی اطمینان حاصل نشده است. اینجا چون دلیلی بر حجیت این اطمینان نوعی نداریم، ولی اینکه نوع اغلا هم براشون اطمینان حاصل بشه از عمل مشهور به خبر واحد، چون برای جناب عالی شخص شمای فقیه اطمینان حاصل نشده، این حجیتی بر شما ندارد. و هاکذا بالعکس، یعنی اگر برای شخص جناب عالی اطمینان شخصی حاصل بشود ولو اینکه برای نوع اغلا اطمینان حاصل نشود، هیچ اشکالی نداره، این حجت است. پس در اطمینان ما دائر مدار خود شخص هستیم که آیا برای او، شخص او، این اطمینان حاصل شده است یا نه. کما اینکه در قطع هم همینطور هست، جنبه نوعی رو ما کار نداریم، جنبه شخصی رو کار داریم. برای من قطع و یقین حاصل شده است یا نه، حالا برای سایر این قطع و یقین حاصل شده باشد یا نشده باشد، برای من علی السبیه هستش. خب ایشون میفرمان که فلانه علی تقدیر حصول الاطمئنان النوعی لا دلیل علی حجیته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصی. بر فرض هم اگر از خبر واحدی که مشهور به اون عمل کرده اطمینان نوعی هم حاصل بشود، برای نوع اغلا هم اطمینان حاصل بشود، دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد، با فرض این که اطمینان شخصی حاصل نشده. ولم یثبت ذلك بدلیل، این با دلیلی اثبات نشده است. خب این مطلبی که در همون صفحه 279 از مصباح الاصول ازشون نقل شده بود، و باز در صفحه بعد طبق همین چاپی که بنده رم ازش میخوانم که طبع مؤسسه احیای آثار الامام الخویی یا سید الخویی هستش، مصباح الاصول جلد 1 صفحه 280 اینطور فرمودن و بالجمله، ادامه مطلب هست، و بالجمله لابد فی حجیت الخبر. خب آقا نتیجه گیری کنید، ایشون میگن نتیجه گیری اینه، نتیجه گیری کبروی اینه، عنایت بشود. لابد فی حجیت الخبر اما من الوثوق النوعی به وثاقت راوی، یا باید وثوق نوعی نسبت به وثاقت راوی باشد. الراوی ثقتون مؤتمنون و معتمدون، این عناوین برای صدق بکنه. اول وثوق شخصی به صدق الخبر و مطابقته للواقع ولو من جهت عمل المشهور. نه، میگید ما وثوق نوعی برای ما وثوق نوعی نسبت به وثاقت راوی نداریم، اشکال ندارد، لکن شخصا برای من وثوق و اطمینان حاصل شده است به اینکه این خبر صادقه و مطابق واقعه. چرا؟ قرائنی برای من وجود دارد، ولو من جهت عمل المشهور، ولو اینکه اون قرینه عمل مشهور باشد، ما حرفی نداریم. اگر از عمل مشهور برای شخص جناب عالی این اطمینان حاصل شد، طبق همون چیه ها شما عمل می فرمایید. بعضی از بعضی از معاصرین ما که حجیت خبر واحد را قبول ندارند، ایشان دنبال همین اطمینان شخصی دیگه، با بحث هایی که تو حوزه کتابشناسی و تاریخ و مسائلی از این قبیل مطرح می کنند، به دنبال دستیابی به اطمینان شخصی هستند، چون حجیت خبر واحد رو به نحو کبروی قبول ندارن، صرفا اطمینان شخصی رو دنبال میکنن. میفرمایند که بله، اول وثوق شخصی به صدق الخبر و مطابقته للواقع ولو من جهت عمل المشهور لا من جهت وثاقت الراوی، اما عمل مشهور وثاقت الراوی رو ثابت نمیکنه. اینجا وثوق شخصی به صدق این خبر دارم، حالا از هر قرینه. و اما مع انتفاء کل الامرین، نه وثاقت راوی هست نه وثوق شخصی به صدق خبر، فلم يدل دلیل على حجیته ولو مع حصول الوثوق النوعی، دلیلی بر حجیت این خبر دلالت نمی کند حتی اگر وثوق نوعی هم حاصل بشه. نوع اقلا وثوق و اعتماد و اطمینان برشون حاصل میشه، فایده نداره. بعد ایشون ترقی میکنه، میفهمن بل الیقین النوعی به صدقه. آقا نوع اقلا از شنیدن از دیدن همچین قرائنی براشون یقین حاصل میشه. سلمنا بشم، برای من که حاصل نشده است که. یعنی یقین نوعی در کنار عدم یقین شخصی کل حجر فی جنب الانسان هست، هیچ تأثیری نداره، بی ربط، اصلا هیچ اثری نمیگذارد. نوع اقلا یقین حاصل میشه بشود، برای من یقین حاصل نشده است. هذا كله مع ما تقدم في اواخر بحث حجیت الخبر من منع الصغرى. خب این که بحث کبروی بود، بحث صغرویش هم که قبلا گفتیم. و انه لم يعلم استناد المشهور الى الخبر الضعيف، معلوم نیست که مشهور در فتوای خودشون به خبر ضعیف استناد کرده باشن. و مجرد الموافقه من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به، صرف این که موافقت باشد، موافقتی توافقی میان فتوای مشهور و مفاد خبر ضعیف، صرف این توافق و هماهنگی موجب جبران ضعف سند نمی شود عند القائل به، حتی در نزد کسی که عمل مشهور را بفرمایید که عمل مشهور را جابر ضعف سند می داند. خیلی خوب، پس این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن اشکال کبروی فرمودن. الملاحظه لنا ملاحظتون، به نظر میاد که مرحوم آیت الله خویی در بیانشون از یک نکته مهمی غفلت فرمودند. اینجا بنده اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم که آیا اطمینان نوعی حجت هست یا خیر، این بحث موکول الی محله که آیا ما اطمینان نوعی را حجت میدانیم یا حجت نمیدانیم. الان اینجا بحث ما این نیست، بلکه نکته دیگری رو میخواییم عرض بکنیم و اون این که ما که میگوییم عمل مشهور جابر ضعف سند است، آیا این دیدگاه متوقف است بر حصول اطمینان نوعی و حجیت این اطمینان نوعی؟ یعنی آیا ما نیازمند اثبات حجیت اطمینان نوعی هستیم تا بتوانیم قائل شویم به انجبار ضعف سند به وسیله عمل مشهور؟ به هیچ وجه اینطور نیست. ما به هیچ وجه به دلیلی بر حجیت اطمینان نوعی نیاز نداریم، به هیچ وجه به دلیلی که بر حجیت اطمینان نوعی دلالت بکنه نیاز نداریم. چرا؟ برای اینکه اساساً حجیت خبر واحد رو مستند به سیره میدونیم و معتقدیم که سیره به ماهیت سیره بر وثوق نوعی انعقاد پیدا کرده، نه بر وثاقت راوی. ما در مبنا اختلاف نظر داریم. این نیست که ما مبنای آیت الله خویی رو پذیرفته باشیم، دائر مدار وثاقت راوی باشیم، بعد حالا اینجا بخوایم از یه طریق دیگه جبرانش کنیم. نه خیر، ما اصلا مبنا مختلفیم، مبنامون متفاوت هست. سیره به ماهی از سیره بر وثوق غالب انعقاد و استقرار پیدا کرده و سیره به همین صورت مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته. سیره ممزاد، سوال سیره ممزاد بر چه چیزی استقرار پیدا کرده و تا کدام موارد رو شامل میشه؟ این سوال است که بهش پاسخ بدیم. در مقام پاسخ به این سوال به همون مطالبی که در بحث صغروی هم مطرح شد میرسیم. میبینیم که سیره به ماهی اطلاع ضمن بحث صغروی به نام اشاره کردیم قبلا، اگه خاطرتون باشه بحث کبرا بود، یک بار دیگه هم قبلا گفتیم دیگه در توضیح مبنای خودمون، در واقع بحث کبروی رو هم اشاره کردیم، همون مطالبی که قبلا گفتیم. طبق اون مطالبی که قبلا گفتیم میبینیم که سیره به ماهی از سیره این ویژگی رو دارد که در صورت عمل مشهور، البته نمشهور یعنی آدمهای عادی، بلکه مشهور متخصصین، مشهور اهل دقت و اهل فن، وقتی به اماره‌ای از محضرتون که عمل میکنند، عمل به اماره‌ای در میان چنین اشخاصی یعنی اهل دقت و اهل فن رواج و شیوع و شهرت پیدا کرد، برای نوع عقلا هم وثوق و اعتماد حاصل میشه. فلذا نه اشکال صغروی ایشون و نه اشکال کبروی ایشون رو قبول نداریم، هیچ کدام رو نمیشود به اون اعتماد و تکیه کرد. ایشون در اشکال کبروی یک اشکال بیشتر مطرح نکردن و اون نسش که آقا این عرض محضرتون که مگر شما بگید اطمینان نوعی حاصل میشه از عمل مشهور به خبر واحد، و اطمینان نوعی هم که حجیتی ندارد با عدم اطمینان شخصی، پس تمام شد، پس دیگه ارزشی نداره. ما میگیم اصلا ما کی همچی حرف میزدیم؟ کجا ما گفتیم که ما دائر مدار اطمینان نوعی هستیم؟ ما دائر مدار سیره و سیرتو به ماهی سیره، این بر وثوق غالبه، اصلا ربطی به وثاقت راوی نداره. وثاقت راوی ربطش اینه فقط، حالا ربطی نداره، یعنی مراد نیست که لزوما متوقفه بر وثاقت راوی نیست، بلکه بله البته وثاقت راوی یک طریقی میتواند برای این مطلب باشد. خب به حمد الله و المنه تا اینجا اجمالاً مطالب مرحوم آیت الله خویی به عنوان شخص شاخصی که قائل به عدم جبر ضعف سند به وسیله شهرت و عمل مشهور هست رو مورد بررسی قرار دادیم، و در نتیجه دیدگاه مقابل رو ضمن نقد دیدگاه آیت الله خویی اثبات کردیم. خیلی خوب، جنبندی بحث کبروی رو اگر این فایل رو فرستادن تو گروه رفقا ببینن، که این فایل جلو چششون باشه، من بله بهتر میتونیم پیش بریم. این هم پی دی افشو فرستادن هم وردشو دیگه، که حالا وردش به خاطر این خودتون نوشتهاتون، پی دی افش الان باز میکنید که راحت تر باشه. بله شما دارید ها، تایید کردید فهم شما نداری بچه تایید میکنید. الان حاجا آدم با جماعتی مواجهه میشه، نمیدونه اینا عاقلن یا دیوانه، جماعتی که تو خیابون با خودشون صحبت میکنن، آدم نمیدونه این داره واقعا با این موبایلی حرف میزنه یا نه داره با خودش حرف میزنه. حدیث نفس دیگه، انسان همه رو حمل بر صحت میکنه که انشالله با موبایل هر سابقا اینطور نبود، تکلیف روشن بود دیگه. میگفتیم که اوائل یه وقت پلیس جلوی من رو گرفت، بنده پشت فرمون ماشین بودم، داشتم قرآن میخوندم، داشتم قرآن میخوندم، پلیس جلوی من رو گرفت، عرض کردم که گفت شما موقع رانندگی موبایل صحبت میکردید؟ بله. موبایل من ندارم. گفت چرا موبایل حتما انداختی زیر نه پایین زیر هایچ حرف هایچی چقدر شما موضوع رو پولیسیش میکنید، ولی اینقدر دیگه ارزشی نداشت که من میخوام اینجا کلی تلاشش پلا از افر آقا من قرآن میخوندم دیگه، حالا بالاخره من نخواهم کتا آمد ولی از من سر توی که ولی به هر حال دارم جورت نمی کنم قرآن رو بخونم، میگن داره موبایل حرف میزنه. محضر مبارکتون که خب یه جنبندی بحث کبروی داشته باشیم. خبر غیر ثقه رو در چند حالت ما اینجا مورد بررسی قرار میدیم. الحالت الاولا، لم تکن هناک امارات و قرائن عقلائیت ظنیت على صدقه. حالت اولا درباره خبر غیر ثقه، توجه بفرمایید اینجا داریم حالات خبر غیر ثقه رو بررسی میکنیم، یعنی از اول پذیرفتیم که راوی خبر ثقه نیست. اون خبر ثقه رو شما بذارید کنار، خبر واحد ثقه اون که تکلیفش روشنه، نه خبری که راویش غیر ثقه هستش این مشخص باشه. خب خبری که راویش ثقه نیستش، این در دو حالت، الحالت الاولا لم تكن هناك امارات و قرائن و قلائیت و نیت على صدقه، امارات و قرائن و قلائیه زنیهی بر صدق آن وجود ندارد. خوب اناعت کنید تعبیر زنیه هم به کار بردیم که این اشتباه نشود با خبر محفوف به قرائن موجبه قطع، حواستون باشد اونم باز ما جدا کردیم، اونم تکلیف روشن است. اینجا نه، زنیه به حسب رأی مشهور این قرائن رو زنیه میدونن دیگه، ما با همون ادبیات به کار بردیم. خب هیچ اماره یا قرینه عقلائیه زنیه بر صدق این خبر غیر ثقه وجود ندارد. خودش که به خودی خود خبر غیر ثقه است، هیچ شفیعی هم ندارد که شفاعت این رو بکنه و دست این رو بگیره کمکش بکنه. نتیجه واضح است، غیر حجت بلا شکن ولا اشکال، هیچ شک و شبهه‌ای نیست در این حجت، در عدم حجیت چنین خبر. این که هیچ. اما الحالت الثانیه، حالت دوم، کانت هناک امارات و قرائن و قلائیت و نیت على صدقه، اینطور نیست که امارات و قرائن وجود نداشته باشد. چرا؟ امارات و قرائن و قلائیه زنیه وجود دارد به نفع این خبر و دال بر صدق این خبر. باز این رو در دو شق مورد بررسی قرار میدیم. الاول تفید الامارات و القرائن الاطمئنان الشخصی، خود این امارات و قرائن مفید اطمینان شخصی هستند. نتیجه چی میشه؟ حجتون لحجیت الاطمئنان. آقا آی خویی نظر قبول داره؟ بله قبول داره. آی خویی هم اینو قبول داره، یعنی آی خویی هم میگد اگر اون امارات و قرائن مفید اطمینان شخصی هستند و ما اطمینان شخصی رو حجت بدانیم، بله این خبر حجت هست. تا اینجا آی خویی هم با ما همراهه. دقیق فرچه ارز بکنم. الثانی لا تفید الامارات و القرائن الاطمئنان الشخصی، شق دوم این هست که این امارات و قرائن مفید اطمینان شخصی نباشه. باز این رو ما در دو صورت مورد بررسی قرار میدیم. الف اخذت، حالا دیگه اینجا اختلاف مبانی میاد وسط، اختلاف مبانی میاد وسط. الف اخذت وثاقت الراوی مناطن و شرطن، این به بخشی حرف تاش افتاده، بله حذف شده به قرینه لفظیه چون قبلی تا داشتی که اینجا مناطن و شرطن و شرن مناطن و شرطن للحجیه به ماهیهیه، که این مبنای آیت الله خویی بود، که این مبنای آیت الله خویی بودش که وثاقت راوی به عنوان منات و شرطی برای حجیت اخذ شده، به ماهیهیه یعنی خود وثاقت موضوعیت دارد، ای علی وجه الموضوعیت المحضه، به شکل بحث و محض خود همین وثاقت راوی موضوعیت دارد. نتیجه چی جا؟ غیر حجته، لیس بحجتن الا اذا تعد القرائن توثیقا ام عملیا للراوی. بله اینجا استثنایی داره، اگر اون قرائن و اماراتی که شما میگید یه توثیق عملی برای راوی به شما بیاد، سلمنا، که البته آی خویی نقض کردن این رو، گفتن ممکن است که این مشهور در بعضی موارد عمل کرده باشن در بعضی موارد عمل نکرده باشن، توثیق عملی نیست، خیلی خوب سلمنا. اگر جایی این مشهور فرض بفرمایید به تمام اخبار این آدم عمل کرده باشن و این راوی هم فرض بفرمایید راوی پر روایتی هستش، در اونجا شما چی میفرمایید؟ میگید آقا دیگه این مثلا توثیق عملی به شما میاد و حین اذن یکون الخبر حجتا لوثاقت راوی، راوی دیگه ثقه شده است دیگه، اصلا به نوعی میشه گفت تخصصا از اینجا خارج شده. دقت فرض چه شما راوی ثقه است، تخصصا خارج شده یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه این خبر غیر ثقه نیست، خبر ثقه است، یعنی کلا از این جدولی که الان جلوی شما هستش از این خارج شد، کلا از اینجا رفت بیرون، شد راوی راوی ثقه. خب این حالت الف، مبنای الف. مبنای با اخذت وثاقت الراوی مناطن للحجیه لا به ماهیهیه، بل باز این دو حالت دارد که قبلا هم اشاره کردیم، بله وثاقت راوی به عنوان مناطی برای حجیت قرار گرفته شده، یعنی در نظر گرفته شده، اما نه به خودی خود، بل باز این در دو مورد مورد بررسی قرار گرفته. الاول به ماهی سبب للوثوق الغالب و على وجه جزء الموضوع، به ماهی سبب للوثوق الغالب و على وجه جزء الموضوع، این به نحو جزء الموضوع، جزء العله، جزء السببه، به نحو بله هر کدام از اینها علت ناقصه هستند، یکی وثوق غالبه، یکی هم وثاقت راوی هست. خب در اینجا هم چون علت ما تامه نشده، علت تامه چی بود آقا؟ وثوق غالب به علاوه وثاقت راوی، یا به تعبیر دیگر وثوق غالبی که از وثاقت راوی به دست بیاید، وثوق غالبی که فقط از این طریق، یعنی از طریق وثاقت راوی به دست بیاد، چون این کامل نیست این علت، در نتیجه خبر غیر ثقه در این حالت غیر حجته، این حجیتی ندارد. الا اذا تعد القرائن توثیقا، باز یه نقطه شفته، توثیقا عملیا للراوی، مگر اینکه این از محضرتون که قرائن توثیق عملی برای راوی باشن، و حین اذن یکون الخبر حجتا لوثاقت راوی، مثل همون حالت قبل. خب مورد بعدی که دیگه اینجا مبنای خود ما هستش، از ثانی به ماهی معرف صرف للوثوق الغالب و على وجه طریقیت المحضه. خب این دیگه نظر خود ما هست که گفتیم ما وثاقت راوی صرفا یه معرفه، یه طریق محضه، بیش از طریق هیچی نیست، موضوعیت ندارد، در این حالت حجتون، میگیم خبر غیر ثقه حجت هست. چرا؟ لأن الامارات والقرائن العقلائیه كعمل المشهور من قدماء الاصحاب تسبب الوثوق الغالب بالمضمون. این امارات و قرائن عقلائیه‌ای که عرض کردیم مثل عمل مشهور از قدمای اصحاب، اینها موجب وثوق غالب به مضمون میشوند. این جمع‌بندی از بحث کبروی. خب به حمد الله بحث کبروی رو مطرح کردیم، جمع‌بندیش هم عرض کردیم، البته مقدار جزئیات باقی مونده که ایکال به آینده میکنیم، الا انه اون که بحث صغروی کماکان باقی موند. بحث صغروی این که از محضرتون که آیا ما میتوانیم شهرت قدمایی رو به دست بیاریم یا نمیتوانیم شهرت قدمایی رو به دست بیاریم. باز به سراغ عبارات مرحوم آیت الله خویی میریم، مصباح الاصول جلد 1 صفحه 236، ایشون فرمودن که هذا كله من حيث الكبرى و ان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر ام لا و اما الصغرى و هي استناد المشهور الى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى. صغرى که عبارت است از استناد مشهور به یک خبر ضعیف مشخصی در مقام عمل و فتوا، فاثباتها اشکل من اثبات الکبرى. خوبه نفرمودن دونه خط القطات، دونه خط القطات فقط ظاهرا برای بس ولایت فقیه اونجا کاربرد داره، حتی مزاح میکنیم جناب شیخ اعظم در مکاسب موارد متعددی از این تعبیر دونه خط القطات استفاده کرده، یکیش هم اونجاست. بگذاریم بر تقدیر، فاثباتها اشکل من اثبات الکبرى، این سختره، مشکلش بیشتر هست از اثبات کبرى. چرا؟ لأن مراد القائلین بالانجبار هو الانجبار به عمل قدماء الاصحاب به اعتبار قرب عهدهم به زمان المعصوم علیه السلام. منظور کسانی که قائل هستند به این که ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود، جبران یعنی طبیعت انجبار به کار برند، یعنی جبران خود به خود، یعنی خود به خود دیگه جبران می شود با عمل مشهور، مثلا یه همچین چیزی. قبل مثلتون که این جبران ضعف سند خبر است به وسیله عمل قدمای اصحاب، قدمای اصحاب. رفقا عنایت بفرمایید، گاهی می شود ما تاکید میکنیم بابا مراد از این شهرت شهرت قدمایی است، مراد از این اجماع اجماع قدمای بعضی از این نو طلبه ها دیگه، نمیگم نو استادا، از کجا میگید بابا نکنید این کار رو حتما؟ خب از کجا میگی که یعنی یه عمری انسان باید این کتابا رو بخونه دیگه، اینقدر این کتابای فقه اصولی بخونه این چیزا دستش میاد که اینطوره. حالا از کجا میگی ندارد دیگه. البته خیلی خوبه که آدم اینا رو ثبت و ضبط بکنه موارد کاربردهای اینها رو ارسون خاطرین، که گاهی ما مثلا شده بود در درس برخی از حالا نگم دیگه عرض محسوس می‌کنم. به هر حال می‌خوام بگم گاهی ان الجواد قد یک بو، گاهی قد بعضی بزرگان هم یه اشتباهاتی دارن دیگه، کم دقتی می‌شود کم دقت. اگر انسان غور بکنه، تتبع بکنه، فحص بکنه در کلمات اعلام طی سالیان سال این مطالب به دستش میاد. بگذاریم بر تقدیم، ایشون هم می‌فهمن منظور قائلین به انجبار، انجبار به وسیله عمل و فتوای قدمای اصحاب است، به اعتبار اینکه اینها زمانشون به زمان معصومین علیه السلام نزدیک بوده. اون یا تو میاد عبارت محقق اردبیلی رو میخوندیم، همین بود دیگه، قرب عهد دارن به زمان معصومین علیه السلام. والقدما لم يتعرضوا للاستد. خب منظورشون اینه، اگر منظورشون اینه که همینم منظورشون هست، ما با یک پدیده مواجهیم و اون این است که والقدما لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم. قدما که اصلا متعرض استدلال نشدن، فقط فتواشون رو گفتن. والقدما لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم الى الخبر الضعيف، تا اینکه دانسته شود استناد اونها رو به یک خبر ضعیف. من این تذکری میخوام عرض بکنم به ذهن یک کسی رخ نیاد که خب عجب، پس قدما که استدلال نکردن، همینطور کتاب فقهی نوشتن، اصلا کجا فهمیدن اینا فقیهن؟ رساله نوشته دیگه، این کاری ندارد که مثلا بنویسه. دقت می‌کنی؟ نه حاج آقا، اهل فن می‌فهمن، اهل فن می‌فهمن. این دستفرمون، دستفرمون فقیه، این نوک قلم، نوک قلم فقیه یا نه این شخص غیر از اوز، یعنی کسی که خودش اهل فن باشد اینو متوجه میشد. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در شأن ایشون خیلی مطالب میشه گفت، الا انهو که نسبت به مرجعیت ایشون انقلتهایی وجود داشت، یعنی افرادی بودند که به نظرشون میامد که اعلم از ایشون هست. شاید همین الان ما اگر مثلا نگاه بکنیم به نظر ما مثلا یه همچی چیزی بیاد، علا فرض عرض میکنم دیگه، مثلا میگم آقا با وجود یه کسی مثل محقق نائینی، آخه چطور سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید شد؟ خیلی خوب، یا بزرگان دیگری، فقط منحصر به نائینی نیست، بزرگان دیگری هم بودن، چطور سید ابوالحسن اصفهانی مطرح شد؟ بذار، خیلی انقلت بود و این مسئله مسئله کمی هم نبود، یعنی یک نوع سر و صدایی به پا کرده بود، بعضیا زیر بار نمی رفتن چطورشون با عنوان اعلم مطرح شده است و مرجع تقلید و از این حرفا و دارای چنین جایگاهی نیست. بگذاریم، نقل می کنن این سر و صداها بود تا کتاب وسیلت و نجات مرحوم اصفهانی منتشر شد. مرحوم اصفهانی وسیلت و نجات رو نوشت و منتشر کرد. وقتی مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی وسیلت و نجات رو منتشر کرد، بسیاری از این صداها دیگه خوابید. خب شما مستحضرید وسیلت و نجات مرحوم اصفهانی که مرحوم امام خمینی ایشون آمده همین رو بر اساس فتاوای خودش بازنویسی کرده است، شده تحریر الوسیله. البته مرحوم امام فقط فتواهای خودش رو اضافه نکرده، یه سری بحثایی هم اضافه کرده است که وسیلت و نجات نداشته. حالا به این که مثل بحث امر معروف نهی از منکر اینا، حالا به این کاری نداریم، ولی به هر تقدیر اصلش وسیلت و نجات دیگه، وسیلت و نجات مرحوم اصفهانی که آیت الله گلپایگانی تعلیقه براش دارن، فتوای خودشون رو. مرحوم امام هم اول به همین شکل بوده، حاشیه داشتن بر وسیلت و نجات فتوای خودشون رو، بعدن وارد متن میکنن و قسمت هم اضافه میکنن، اسمشو میذارن تحریر الوسیله. این وسیلت و نجات مرحوم اصفهانی است، سید ابوالحسن اصفهانی. خب وسیلت و نجات مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که کتاب استدلالی نیست، کتاب فتواییه، فقه فتوایی است. اما در این حال وقتی این رو دیدن، قدرت ایشان و قوت ایشان رو در این تفریعاتی که کرده، در این احکامی که ذکر کرده دیدن، خیلی این سر و صداها خوابید، خیلی سر خوابید. میخوام بگم پس یعنی این کسی به ذهن نیاد آقا پس این کتاب رساله نوشته بودن میگن اینا فقیهن، آقا استدلال ندارن، نه خودش متفاوت هست. مثل همین بفرمایید که بله شرایع محقق حلی که علی العموم استدلال ندارد دیگه، اما در این حال این چقدر قوی است و چقدر اهمیت داره. بگذارید بعد تقدیم ایشون می‌فرماید که بله و القدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم، او قدما که متعرض استدلال نشدن در کتابهاشون، لیعلم استنادهم الى الخبر الضعیف، تا اینکه دانسته شود که اینها به خبر ضعیف استناد کرده اند یا نه، لعل در موردی فتوا داده اند که این فتواشون هماهنگ است با مفاد یک خبر ضعیف، لکن فتوای اونها مستند بوده است به یک دلیل عقلی، مستند بوده است به یک اصل عملی، مستند بوده است به سیره متشرعی که اونها ازش اطلاع داشته اند یا اجماعی که اونها ازش اطلاع داشتن و این ربطی به خبر ضعیف ندارد. اصلا خاطرون که میفرمایند که لیعلم استنادهم الى الخبر الضعیف و انما المذکور فی کتبهم مجرد الفتوى صرف فتواس، و المتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسی قدس سره فی المبسوط، تنها کسی که متعرض استدلال شده جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوطه، و تبعه من تأخر عنه فی ذالک دون من تقدمه من الاصحاب، بله بعد از ایشان افراد تابع ایشان شدن، از ایشان تبعیت کردن در ذکر استدلال، اما قبل از ایشون که کسی متعرض نشده. فمن عینه استکشف عمل قدماء الاصحاب بخبر ضعیف و استنادهم الی، از کجا این کشف شود فتوای و عمل قدمای اصحاب به خبر ضعیف و استناد اونها به خبر ضعیف؟ غایت الامر انا نجدو فتوا منهم مطابقتن لخبر ضعیف، نهایت چیزی که ما داریم است که بله فتوایی را از قدما میبینیم که این مطابق یک خبر ضعیف است، اما آیا بر اساس همین خبر ضعیف این فتوا را دادن یا نه، این غیر معلوم است. و مجرد المطابقه لا يدل على انهم استندوا في هذه الفتوى الى هذا الخبر، صرف مطابقت دلالت ندارد بر اینکه انهم استندوا، اینها استناد کردن در این فتوا به اون خبر، به این خبر. اذ يحتمل كون الدليل عندهم بله غیره، که عرض کردیم اصل عملی باشد، دلیل عقلی باشد یا چیز دیگر. فتحصل خلاصه مطلب، فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غیر تام من صغرا بكبرا، که ما قائل بشیم به اینکه خبر ضعیف این با عمل مشهور جبران می شود، ضعفش جبران میشه، نه صغرویان قابل قبول است و نه کبرویان. این مطلب مرحوم آیت الله خویی بود. حالا ما باید این رو مورد مطالعه قرار بدهیم. البته ما میخواهیم بحث صغروی مطرح بکنیم، الا اینکه حالا ایشون این بیان رو داشتن زمینه ایجاد میکرد برای اینکه ما مقدمه قرار بدیم برای بحث صغروی خودمون، که دیگه برای این جلسه کفایت میکرد ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. این توجه بشود، ما که عبارات آیت الله خویی رو میخوانیم و توقف میکنیم، این چند جهت دارد. خب یک جهت شما عظمت ایشون هست، مثلا در عصر حاضر در زمان ما خب آراء ایشون مطرح هست. جهت دیگر این است که الان اگر ما بخوایم یه شخص شاخص و علمی پیدا بکنیم برای این قول و این مبنا، که بهتر از آقای خویی پیدا نمی کنیم. لذا اگر ما آمدیم اقوال سردمدار این جریان رو و رئیس این جریان رو بررسی کردیم و نقد کردیم، در واقع دیگه به ما اشکال نمی شود که آقا شما رفتی یه حریف ضعیفی پیدا کردی و نخاکش کردی، بعد فکر کردی آقا من خیلی انا رجلون اگه راست میگی برو با کله گنده ها کشتی بگیر. و اجتهادم همینه، اجتهاد همین است که شما بتوانید رأی مخالف را در بالاترین سطح مورد بررسی و نقد قرار بدی و رد بکنی، اون وقت نظر خودت رو اثبات بکنی. انشاءالله که موفق و معید باشید. خیلی